به نام خالق خلاق، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مخاطبین خوب و فهیم و فرهیخته شبکه رادیویی نمایش. اینجا برنامه دیالوگ و تا ساعت 22 بنده علی بهرامی در غیاب استاد نازنینم ایوب آخانی در این شماره از برنامه دیالوگ با شما همراه خواهم بود. خب در 27مین روز از بهمن ماه 1403 خوشحالیم که بعد از چند هفته تعویق در واقع برای تقدیم دیالوگ با روال طبیعیش تونستیم خدمتگزار شما بشیم و در پیشگاه شما حاضر بشیم. البته که حتما همراه برنامه دیالوگ در پوشش 43مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر بودیم و خوشبختانه به ما رسید لطف و نظرتون که خیلی استقبال کردین از اون برنامه و ما خیلی خوشحال شدیم که باز هم تونستیم در نهمین دوره‌ای که از تأسیس رادیو نمایش میگذره در این سالها، یعنی در این 14 سال 9 دوره شبکه رادیوی نمایش جشنواره تئاتر فجر رو پوشش داده و هر 9 دوره خوشبختانه برنامه دیالوگ این کارو کرده با اجرای درخشان ایوب آقاخانی نازنین که امسال هم خدا رو شکر توفیق داشتیم از حضور ایشون بهره ببریم و بتونیم به پوشش این دوره از جشنواره بپردازیم. در هفته‌های آتی احتمالاً یک رویکرد تحلیلی نسبت به این دوره از جشنواره با حضور دستاندرکاران جشنواره با گذشته یه زمانی که اونها هم بتونن گزارشاشون رو آماده کنن و یه جمع‌بندی داشته باشن خواهیم داشت و امیدواریم اون برنامه هم مورد لطف شما قرار بگیره. اجالتاً با ما همراه باشین. در این برنامه قراره به یک رویداد جذاب بپردازیم که تا دقایق دیگه متوجه خواهید شد این رویداد چیست. صراحت، شفافیت و روزآمدی هنوز هم شعار سگانه و سلوحه برنامه دیالوگ هست که تا موقعی که بتونیم این برنامه رو تقدیم شما کنیم سعی خواهیم کرد به این شعار پایبند باشیم. سه بخش همواره دیالوگ این شامگاه هم تقدیم حضور شما خواهد شد. گفتگوی روز با اجازه و در حاشیه. امیدوارم که در گفتگوی روز با ما دیالوگ کنید و شرکت فعال و پویا داشته باشید. ممکنه بپرسید که چگونه در گفتگوی روز شرکت کنید؟ بنده خدمتون عرض خواهم کرد که راه ارتباط شما با برنامه خودتون یعنی دیالوگ سامانه پیام کوتاه 301075 هستش که شنبه شبها مشخصا بین ساعت 21 تا 22 به برنامه دیالوگ اختصاص داره. سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی نمایش و شما میتونید در دیالوگ گفتگوی روز برنامه خودتون شرکت کنید. تکرار میکنم 301075. خب همین سر چراغی 918 4 شماره پایینی 0677 حبیب نصیری از مالیک، 920 4 شماره پایینی 3430 و افشین از ارومیه، 915 2098 و عزیزان دیگه‌ای سعی کردن که ما رو به لطف خودشون بنوازند و اشاره کردن. البته گاهی تو این پیامک‌ها می‌بینم به حضور استاد آقاخانی که خب این هفته ما از حضور ایشون محرومیم و برنامه آتی رو حتما انشالله به شرط بقا با اجرای ایشون تقدیم شما خواهیم کرد. بیدرنگ بریم سراغ بخش اول برنامه امشب.
گفتگوی روز.
خب اگر خاطرتون باشه حدوداً 2 ماه گذشته آقای آقاخانی در این برنامه گفتگویی داشتن با فردی به نام شایان صدرزاده که تو اون برنامه به عنوان دبیر نخستین رویداد بینادانشگاهی معرفی شد. رویداد بینادانشگاهی که این روزها عنوانی مختصر به خودش اختصاص داده، یعنی روبنا، در اون زمان فراخوان خودش رو اعلام کرده بود و جزئیات حضور دانشجویانی که علاقمند هستند در حوزه هنرهای نمایشی ایرانی تنفس کنن و تجربیات خودشون رو بتونن در این رویداد در واقع شرکت بدن. امروز که با شما صحبت میکنم تقریبا 30 ساعت از افتتاح این رویداد به طور رسمی در تماشاخانه تهران در خیابان وصال شیرازی میگذره و ما از این فرصت استفاده کردیم که بتونیم جزئیات این رویداد رو با گفتگو با دست‌اندرکاران این رویداد به اطلاع شما برسونیم. آقای شایان صدرزاده در ابتدا میهمان این برنامه هستن از طریق خط ارتباطی برنامه دیالوگ و قراره که توضیحاتی رو بدن از فرایندی که در این چند وقت از شکل گیری تا فراخوان تا افتتاحیه و اینکه چه مسیری رو تا چه روزی پیش رو خواهند داشت و چه اتفاقی میفته شما رو در جریان این اتفاق قرار میدن و من خدمت ایشون سلام میکنم اگر صدای منو میشنون.
سلام بر شما، من هم سلام میکنم به خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
خیلی ممنونم، خدا قوت میگم بهتون آقای صدرزاده و میخوام که برای مخاطبینی که احتمالاً برنامه 2 ماه گذشته ما رو در مورد رویداد بین دانشگاهی که نخستین دورش رو داره تجربه میکنه نشیدن، مختصراً بفرمایید که متولیان این رویداد چه افراد یا مراکز یا در واقع نهادهایی هستند و این رویداد اساساً چیست تا بریم جزئیات رو با هم یه مروری بکنیم.
رویداد بین دانشگاه نمایش‌های ایرانی یا اونطور که خودتون هم اشاره کردید اختصاراً روبنا، رویدادی هست تعریف شده از طرف کانون نمایش‌های ایرانی سنتی به مدیریت های دکتر رحمت امینی که از مهر ماه امسال فراخوانش رو منتشر کرده و هدفش این هست که دانشجویان رشته نمایش در تمامی دانشگاه‌ها ترغیب بشن به کار کردن و تجربه کردن در زمینه نمایش‌های ایرانی، چه به شکل سنتی و کلاسیک خودش و چه به شکل خوانش‌های نو و امروزی تر، که خب از اون زمانی که ما فراخوان رو منتشر کردیم تا به حال حاضر ما در دانشگاه‌های تهران، دانشگاه هنر، دانشگاه سوره و دانشگاه پارس به حالا همت قانون‌های تئاتر این دانشگاه‌ها و اساتیدی که بسیار کمک کردن به ما و البته مدیران محترم گروه‌ها موفق شدیم که خب این رویداد رو به صورت حضوری برگزار کنیم. هر دانشگاه اجراهای اون دانشگاه رو به صورت درون دانشگاهی اجرا کردن و ما با هیئت بازبینی که متشکل از اساتید همین دانشگاه‌ها بود که شامل جناب آقای دکتر فرهاد امینی مدیر گروه دانشگاه پارس، سرکار خانم نیلوفر زاره از دانشگاه هنر و جناب آقای فرزاد معافی از دانشگاه سوره بودند و ما با همراهی این عزیزان و البته خود آقای دکتر رحمت امینی به تماشای این اجراها نشستیم و این هیئت انتخاب داوران بعد از تماشای این اجرا به صورت حضوری و البته تماشای آثاری که دوستان دیگر از سایر دانشگاه ها به صورت فیلم برای ما ارسال کرده بودند، در نهایت موفق شدن که حال حاضر در همین زمانی که در واقع من دارم با شما صحبت کنم در همین هفته مرحله دوم رویداد رو داشته باشیم که 13 اثر منتخب از میان 51 اثری که ما تماشا کردیم برگزیده شده و در حال حاضر همونطور که اشاره کردید در تماشاخانه تهران روی صحنه.
بسیار عالی. فرمودین 13 اثر از 50 اندی اثر متقاضی حضور در نخستین رویداد بین دانشگاهی نمایشگاه ایرانی قرار در بخش دوم این رویداد که حالا به تماشا نشستن مخاطبان عام و یا دانشجویانی که علاقمند هستند با تسهیلاتی که براشون فراهم شده این آثار رو ببینن قراره در این هفته که فاز دوم رویداد هست انشالله در تماشاخانه تهران اجرا بشه. من در یک گپ و گفتی شنیدم که قرار نیست اثری رد بشود در این رویداد، به این معنا که شاید در این بزنگاه فقط 13 اثر امکان حضور و به نمایش در آمدن رو داشتن. یه توضیح می‌فرمایید که قراره که ادامه دار باشه این رویداد و در دوره‌های بعدی از همین آثار استفاده میشه یا نه فراخوان مجددی خواهید داد یا آثار تازه‌تری رو قراره که انشالله پذیرش داشته باشید؟
بله، رویداد علاوه بر این که یعنی در واقع بیش از این که نگاه جشنواره‌ای داشته باشه به این که تعدادی اثر رو منتخب کنه و اینها اجرا برن و بعد تموم بشه و حالا بره تا سال آینده، در واقع در پی این هست که یک نهادی بشه برای ارائه و ثبت و ضبط در واقع آثار دانشجویان تئاتری که به نمایش‌های ایرانی می‌پردازن. لذا این رویداد قطعا ادامه دار خواهد بود، به این صورت که دبیرخانه یک بخشی رو به اسم شنبه های روبنا تعریف کرده که پس از اتمام این دور از اجراها ما قرار هست که حالا با برنامه‌ای که اعلام خواهد شد از طریق صفحات اطلاع رسانی ما روزهای شنبه بپردازیم در واقع به دیگر اجراهایی که در این رویداد حاضر بودن که خب با کمک اساتید و با تلاش‌های خودشون قطعا این اجراها بهتر و پربارتر خواهند شد و مثل اجراهایی که در این هفته شاهدشون خواهیم بود به صورت اجرای عمومی در تماشاخانه تهران روی صحنه خواهند
داشت. یک اجرا خواهند داشت این آثار؟
بله بله.
و از این 13 اثری که در این یک هفته آغازین بخش دوم رویداد قراره به صورت پیوسته و متوالی روزی دو اجرا اگر اشتباه نکنم روی صحنه بره، در اون شنبه های روبنا خبری نیست و حضور نخواهند داشت، درسته؟
بله، این اجراهایی که در قالب درستی هم فرمودید در حال حاضر هر روز ما دو اجرا رو داریم که روی صحنه میرن در 2 ساعت 12 ظهر و ساعت 2 که خب بلیط فروشی های همه این اجرا هم از طریق وبسایت تیوال آغاز شده و خب دوستان علاقمند میتونن تهیه کنن بلیط ها رو. برای دانشجویان هم خب تخفیف ویژه‌ای در نظر گرفته شده.
میشه بفرمایید قیمت بلیط چقدره و تخفیف
بله،
دانشجویان
قیمت
چقدر؟
بلیط ها 150 تومان هست و برای دانشجویان با تخفیف 50% 75,000 تومان.
بسیار عالی. چگونه احراز میشود صلاحیت این دانشجویان؟ یعنی کد تخفیفی وجود داره یا نه؟
بله، سازوکار دیگه ای در صورتی که بلیط ها رو از وبسایت تیوال تهیه میکنن خب کد تخفیف دانشجوی تیوال رو استفاده بکنن یا به صورت حضوری با داشتن کارت دانشجویی به تماشاخانه تهران مراجعه کنن و همونجا حضوراً بلیطشون رو تهیه بکنن.
پس گیشه حضوری هم هست، حضوری هم
بله
میخواد.
بله.
به من میفرمایید در واقع دومین روز از رویداد میتونیم بگیم دیگه، حالا افتتاحیه هم اگر بخوایم فارغ کنیم امروز اولین روز مستقل رویداد بوده، استقبال به چه صورت بوده؟
استقبال خدا رو شکر تاکنون بسیار خوب بوده، دوستان بسیار همراهی کردن، علل خصوص خود دانشجوها که به تماشای آثار دوستانشون اومدن و خب با چیزی که ما در بلیط فروشی ها دیدیم استقبال در روزهای پیش رو هم قرار هست که بسیار خوب و پرشور باشه
انشاءالله. چرا تماشاخانه تهران یک تماشاخانه خصوصی انتخاب شد برای اینکه این اتفاق درش رقم بخوره، با توجه به اینکه خب دانشگاه هایی که متولی اصلی برگزاری این رویداد هستند خودشون سالن هایی رو تحت اختیار دارن و یا حتی اداره کل هنرهای نمایشی که اون هم ظاهراً به حمایت پرداخته از این رویداد، اونها هم خب سالن های متعددی رو دارن. دلیل اینکه یک تماشاخانه خصوصی انتخاب شد برای اینکه این رویداد درش رقم بخوره رو هم اگر دوست دارین بفرمایید.
رویداد یکی از سیاست هایی که از ابتدا داشته و قصد داره که این رام حفظ بکنه بحث استقلالش هست.
بله.
درسته که رویداد از سمت کانون نمایشگاهی سنتی در واقع تعریف شده و اداره کل داره رویداد رو حمایت میکنه و خب دانشگاه ها علل خصوص کانون های نمایش دانشگاه به شدت زحمت کشیدن برای این رویداد، اما اون بحث وجود یک نهاد دانشجویی که نه لزوماً تحت لوای دانشگاه خاصی باشه برای ما خیلی مهم بود.
بله.
و خب تماشاخانه تهران که اخیراً با مدیریت جدید خانم فیروزان بازگشایی مجدد شده،
بله،
بسیار تمایل داشتن به اینکه این تماشاخانه محلی بشه برای تجمع دانشجویان، برای اینکه اجراهای دانشجویی جایی برای ارائه داشته باشن، علاوه خصوص در این شرایطی که خب بسیار سخت شده اینکه دانشجوها بخوان اجراهاشون رو از داخل دانشگاه به عرصه عمومی بیارن و واقعا هم در این پروسه به ما کمک کردند و ما خیلی مدیونشون هستیم بر زحمتی که برای این رویداد کشیدن برای برگزاری هرچه بهترش. و این گزینه واقعا به نظر من گزینه بسیار خوبی اومد، همچنین سایر دست‌اندرکارانی که خب در رویداد ما رو کمک میکنن، و این یه جورایی هم گامی هست از طرفی برای خود روبنا که بتونه اجراهای دانشگاهی رو نه فقط در داخل دانشگاه ها بلکه به سالن‌های عمومی، به سالن‌های خارج از فضای دانشگاهی بیاره و پیوندی انگار برقرار کنه بین اجراهای دانشجویی و تجربیات دانشجویی و اون فضای حرفه‌ای بیرون، و از طرفی برای خود تماشاخانه تهران که سنگ بنایی باشه برای اینکه عرصه دانشجویی ایجاد بکنه برای کارهای در واقع تئاتر که در حال حاضر اجرا میشن، و خب چون این فضایی به نظر من خیلی نیازش حس میشه واقعا.
بسیار عالی. مشارکت تماشاخانه چطور بوده و تعاملش با این رویداد به عنوان نخستین دوره؟ چون در واقع یک چیز بیگانه‌ای بوده دیگه، یه همچین رویدادی ما تا حالا نداشتیم و برگزار نکردیم. به عنوان یه هندوانه دربسته شاید سالن خصوصی که خیلی درگیر درهم و دینار و مناسبات اقتصادی باید باشه امروز اومده سمتش، و حالا امیدوارم که بشود ازش بهره برداری مفیدی کنیم که اگر در واقع حمایت و مشارکتی جایی مثل یک تماشاخانه خصوصی داشته است، ترغیب بشود که بتواند دوره‌های بعدی و رویدادهای مشابه رو هم حمایت کنه. انگیزه حضور این تماشاخانه رو شما ازش مطلع هستین و حمایتی که انجام دادن رو میشه بفرمایید که در چه حد و قاموسی بوده؟
تماشاخانه تهران واقعا از همون ابتدایی که ما بحث رویداد رو باشون مطرح کردیم واقعا صمیمانه و دلسوزانه همراه ما بودن و حمایت کردن. واقعا تا حدی که امکان داشته هم از بابت سالون، هم برای مراسم های افتتاحیه، هم برای نشست های خبری به شدت به ما کمک کردن. و در واقع انگیزه این عزیزانی که حالا لطف داشتن به سالون رو به این صورت در اختیار ما گذاشتن، همون بحث داشتن دغدغه تئاتر دانشجویی و دانشگاهی و از طرفی داشتن دغدغه نمایش ایرانی هست، که خب واقعا هر دو این مسائلی هستن که به شدت نیازمند آدم دغدغه‌مند هستن، با آدمی که عاشقانه بخواد این کارها رو انجام بده. و خب مسئولین محترم این تماشاخانه واقعا از اون دسته از آدم هایی هستن که با این دغدغه در کنار ما حاضر شدن و پا به پای ما دارن تلاش میکنن برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد در همون دوره نخستش که خب هنوز سر و شکلش رو کامل شاید پیدا نکرده.
بسیار عالی. آقای وکیل پور پیام دادن به ما و گفتن که ساعت در واقع اجراها به نحویه که خیلی مرسوم نیست برای دیدن تئاتر. ضرورت این که در اون ساعت داره این اجرا اتفاق میفته چیه؟ نکته قابل توجه، من فکر میکنم شاید به خاطر مناسباتیه که اون تماشاخانه برای اجراهای مرسومش داره این تصمیم اتخاذ شده. شما هم اگر نکته‌ای دارین و توضیحی وجود
بله
داره بفرمایید.
بله
آقای وکیل،
برای در واقع علت اصلی بر همین هست که خب برنامه رویداد بتونه همزمان با برنامه خود اجراهای تماشاخانه در واقع پیش بره.
بسیار عالی. شما خودتون چطور شد که منصوب شدین به دبیری این دوره و دغدغه نمایش ایرانی در شما از کجا ایجاد شد؟ یه مقدارم در این رابطه بگیم برای کسانی که شاید دغدغه مشترکی با شما دارن یا شاید دغدغه مشابهی دارن در گونه دیگه یا حوزه دیگه ای از نمایشگری که میخوان استفاده کنن از تجربه شما برای اطلاع اون ایدهشون، اون در واقع دغدغه‌ای که دارن و بتونن بهره برداری کنن از تجربه‌ای که شما تا به این مرحله رسوندید.
والا علت این که حالا این وادی نمایش ایرانی در واقع به این صورت حالا من رو جذب خودش کرد، یک جور میشه گفت تقابل چند اتفاق بود. از طرفی من حالا به ترغیب یکی از دوستانم بیشتر میشه گفت قصد کرده بودم که خب به عنوان یک کار دانشجویی و یک تجربه دانشجویی بپردازم به تادیه و کاری رو بر اساس تادیه در واقع تمرین کنیم با بچه‌ها و یکم به این فرم ایرانی که خب کمتر شاید میشه گفت در اون زمان برای ما آشنا بود بپردازیم و ببینیم که از دل این فرم آیینی سنتی که خب ما خیلی دربارش اسمن میشنویم ولی عمیقا کمتر متاسفانه در دانشگاه بهش پرداخته میشه چه چیزی میشه بیرون آورد. این مسئله همزمان شد با زمانی که خب من به عنوان دانشجوی دانشگاه تهران در رشته نمایش کلاس نمایش در ایران رو داشتم که خب آقای دکتر رحمت امینی تدریس میکردن و اون سال آقای امینی تصمیم گرفتن که این کلاسی که معمولا به صورت تئوری برگزار میشه رو به صورت عملی برگزار کنن، یعنی این آپشن رو در اختیار در واقع دانشجوها بذارن که فارغ از اون بحث تاریخی و بحث حالا خواندن کتاب و مباحث تئوریک و امتحان،
بله،
تجربه عملی انجام بدن در زمینه نمایش‌های آیینی سنتی ما. و خب این همزمان شد این اتفاق‌ها با هم و از طرفی من واقعا دوستان بسیار بسیار خوبی رو در این مسیر پیدا کردم، علاقه‌مندانی که به نمایش ایرانی بودن در دانشگاه چه حالا در خود رشته نمایش در رشته‌های دیگه و این در واقع جذابیت و فریبندگی و دریای بی‌پایان نمایش ایرانی بود انگار که من رو به درون خودش کشید و دیگه من نتونستم اون رو از سرم بیرون کنم. و خب این رویداد هم در واقع تلاش آقای امینی بود برای اینکه این تجربه خوبی که در دانشگاه تهران اتفاق افتاد و افراد زیادی، حالا من فقط یک نفرم، خیلی از افراد دانشجوی دیگر رو هم درگیر این دغدغه کرد یا حداقل موجب شد که دربارش فکر کنن یا نسبت بهش موضعی اتخاذ کنن، یک جورهایی پخش بشه بین دانشگاه ها و این دغدغه به اشتراک گذاشته بشه که خب من رو حالا لطف داشتن به عنوان دبیر این رویداد انتخاب کردن و خدا رو شکر من واقعا میبینم این رو که این دغدغه انگار به خوبی تونسته به اشتراک گذاشته بشه در شور و شوق بچه ها، در شوری که گروه های اجرایی دارن، در ایده های خلاقانه‌ای که در اجراها ما دیدیم. کاملا میشه گفت که به یکی از اهداف اصلی خودش این رویداد رسیده و همینطور هم داره در اون پیش میره.
الحمدلله. من از شما خواهم پرسید از پیشبینیتون برای چند و چون میزان اثرگذاری چنین رویدادهایی در هر حوزه‌ای، خاصه نمایش ایرانی که الان داریم در موردش صحبت میکنیم و البته در مورد اون نمایش در ایرانی که در دانشگاه فرمودین آقای امینی تدریس میکردم بهتون، اما قبلش میخوام فرصتی بگیرم و بریم بخش بعدی برنامه رو با اجازه شما به اتفاق بشنویم و برگردیم با شما همراه باشیم. 21 و 26 دقیقه و 20 ثانیه بخش بعدی دیالوگ امشب تقدیم شما.
اجازه؟ با اجازه. سلام، من احمد هاشمی با اجازه برنامه دیالوگ در خدمت شما هستم. تئاتر یک جریان است که باید ادامه پیدا کند. با اجازه خانم بنفش ریاضی کارگردان تئاتر که به نقل از خبرگزاری ایرنا ایشون فرمودن که تئاتر یک جریان است که باید ادامه پیدا کند. حالا چرا اینو گفتن؟ چون خبرنگار خبرگزاری ایرنا یعنی خبرگزاری رسمی دولت از ایشون درباره فضای دو قطبی جامعه نسبت به اجرا رفتن یا تحریم تئاتر در این اوضاع احوال پرسیدن. خانم ریاضی چی گفتن؟ گفتن آقا نظر هر دو گروه محترمه، هر کی تصمیم خودشو داره، اما تئاتر باید جریان داشته باشه. سکوت و کار نکردن برای من راه حل به حساب نمیاد. حالا جالبی داستان کجاست؟ این که زمانی تئاتریا ما میگفتیم آقا باید صحبت کرد راجع به این مسائل، باید اجازه بدیم خبرنگارا در رابطه با وضعیتی که در فضای تئاتر به وجود اومده بنویسن. چی شد؟ نهادهای دولتی آمار دادن که خیر، از این حرفا نیست. آمار میگه هر روز و هر سال داره به استقبال مردم از تئاتر اضافه میشه. یعنی واقعا بنده خودم به خودم شک کردم که نکنه ما اشتباه میکنیم. و امروز خبرگزاری دولت خودش اومده این مسئله رو اصلا مطرح کرده که آقا تئاتر رو دارن تحریم میکنن، تئاتر یا نمیکنن، چیکار کنیم چیکار نکنیم. چیزی شد آقا، جشنواره تئاتر فجر رو دیدید حالی به حالی شدین؟ یعنی همزمان الان شما میخوای هم مسئول باشی هم منتقد باشی؟ خب نمیشه که. چرا خود کول نمایی انجام میدی؟ قربونت برم، ما گیج شدیم ها، شاعرم گیج شده. ببین چی میگه. میفرماید که یه نفر هست مثل یه سایه و در ادامه یه نفر هست مثل یه آوار، ادامه میده ولکن نیست، میگه یه نفر هست مثل یه دیوار، یه نفر هست آره انگار، و سپس یهو مشکوکم مشکوکم به تو، نمیتونم بمونم با تو. با اجازه، ضعف بودجه بر جشنواره تئاتر فجر سایه افکنده است. با اجازه جناب آقای رضا صابری پیشکسوت تئاتر که اهل خراسان رضوی هستند ایشون، و فرمودند به نقل از خبرگزاری